أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. جهت عرض تبریک به پیشگاه امام زمان ارغان افدا ایام ماه ربیع الاول و برای تعجیلش بیشتر در زور ملا اجماعا صلوات بلند دیده
بفرمید. اللهم صل علی محمد آل محمد و اجل فرج.
خود ادامه بحث راجع به سوره اسراء که مطالبی عرض شد. ببینید، تحلیلی که انسان باید داشته باشد نسبت به وقایع روز منطبق با آیات قرآن، این خیلی راهگشاست از این جهت که انسان با ولایت خدا آشنا بشه و دید و نگرش ولایی پیدا بکنه. ما یه وقت حوادث و وقایع میبینیم، اتفاق میبینیم، تصادف میبینیم، یه وقت نه، میگیم خدا در صحنه است، دارد کار انجام میدهد، خدا همه این وقایع رو ناظر است. اون وقت انسان باید اولا دست قدرت خدا رو در صحنه ببیند، ثانیا برنامه‌ای که این خدا دارد در عالم رو بفهمد. چرا؟ چون قرار است عبد خدا باشد. اونی که دارد زندگی خودش رو میکنه میگه آقا به من چه که خدا برنامه‌اش چیه، اون حرف ما با اون نیست. کسی که میگه من عبد خدا میخوام باشم، خب عبد درجات معنا دارد. یه معناش این است که کسی برده باشد، اونم یه عبد، خدمتگزار خونه باشد، یه عبد. یه معنای عبد این است که هماهنگ باشد با یک فردی، با برنامه‌های اون فرد. یه معنای عبد این است که اون فرد مولا عبد رو جریان میدهد، این فرد با مولا جریان پیدا بکند. هر جایی وای نست بگه هر طرف منو جریان بدی، من با جریان تو همراه. این میشه عبد. حالا عبد باید جریان ولایت خدا رو بدوند که باش همگام بشه، هم مسیر بشه. اینجا اول بحث، اول بحث این است که سید ما رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی
الله علیه و سلم علی محمد قال محمد،
چون عبد خدا بود به این جایگاه رسید. و ما اگر می‌خواهیم به خدا برسیم و به پیغمبر برسیم، باید عبد باشیم. چرا؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسن لمن کان یرجو الله. خب قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. حالا ما میخوام عبد باشیم، باید برنامه های مولا رو بدونیم، باش همراه بشیم. در سوره مبارکه اسراء خداوند همون ابتدا میفرماد که این سوره از سوره مسبحاته. سوره مسبحات سوره هستن که با تسبیح شروع میشن. تسبیح یعنی چی؟ یعنی جریان ولایت خدا در عالم. خدا جریانی دارد در عالم که همه مخلوقات رو به سمت و سوی سوق میدهد. این مخلوقات توأن او کرها با این جریان ولایت خدا باید همراه بشه. توأن او، ما نماز خونیم، تو نمازمون داریم میگیم خدای تو جریان داری، ما با جریان تو شنا میکنیم. تسبیح از سباحه میاد. شو کلاس عربی کسایی که میرن مسبح به چی میگن؟ مسبحه یا بله سباحه به چی میگن؟ به شنا کردن. تسبیح هم از همون میاد. خدا جریان میده بنده رو، بنده خلاف جهت رودخونه شنا نکنه، تسبیح بکند با جریان خدا. کلون فی فلکین یسبحون، شمس و قمر و ستاره ها، خدا براش یه فلکی درست کرده، مداری، همشون تو مدار خودشون تسبیح میکنند. اینجوری نیست صبح خورشید بلند شه بگی که من حال نمیکنم اینوری بچرخم، امروز میخوام اونوری بچرخم. و نجم و شجر و یسجدان یا کلون فی فلکی یسبحون، یعنی این و ان من شیء الا یسبح بحمده، یعنی این تسبیح میکنن، هیچ موجودی شو نمیبینه بگی نه من اونجوری که خدا گفته که حرکت کن حرکت حال نمیکنم بکنم، من از امروز تا دیروز خدا گفته من علف خور باشم، من گوسفند اجلکم الله، از امروز حواس جیگر دل جیگر کردم، بوش اومده سر خیابون، بلال میخوام بخورم، دل جیگر میخوام، پیتزا دوست دارم. نمیگه که به من گفتی علف خور باش تا آخر عمر، یه نفرم گاز نمیگیرم، گرگه هم اگه جلوش سبزی بذاری ده دفعه، دفعه یازدهم وجتریان نمیشه، سبزی خور نمیشه، بگه من گوشت دیگه نمیخورم، میگه آخ خدا منو گوشخوار آفریده، سنگم از بالا بندازی پایین نمیره به سمت بالا. یالا ما هر این 1 میلیون ساله هر مو سنگو انداختن اومده خورده زمین، امروز ما میخوایم بالایی بریم، دیگه نه خدا این مسیر برای ما تعیین کرده. هستی تنها کسی که جفتک میندازه این وسط تو خلقت کیه؟ بنی آدمه. تام دور از جون شما بزرگوار، تنها کسی که اینجا چموشی میکنه بنی آدمه، میگه آقا همه هر چی خدا میگه انجام میده، بنی آدم میگه آقا من نمیخوام اینوری برم اینوری میرم. مایه های قزلالا بعضیشون اینجوری هست، سالمون اینجوری هست، رود رو برعکس شنا میکنه، رود رو از تو دریا میاد تو رود برعکس شنا میکنه، میره سرچشمه میرسه اونجا تو گذاری میکنه میمیره. خب اینم خدا آیه قرار داد تو خلقت که ببین اگه کسی بخواد خلاف رودم شنا کنه میتونه، نکن دیگه، چرا شنا کنه خلاف رود، سختی بکشی، معیشتت زنگ بشه، اذیت بشه، بس رود برو جلو. بله گوشتش هم خوشمزه تر میشه، منتها به خودش چیزی نمیرسه، خودش میرسه اونجا دخ ریزی که میکنه دنیا میره، یا سید خرسای گریزلی میشه. خب به خود آدمی که برعکس مسیر شنا کنه چیزی نمیرسه. حالا تو سوره اسراء خدا میگه اینم یکی از سور مسبحات، یه معنای سبحان مفعول مطلقه، مفعول مطلق یعنی اسبح و سبحان الله، اون اسبحش در تقدیر مفعول مطلق شما میگه سبحان الله، سبحان الله یعنی در تقدیر میگی من تسبیح میکنم خدا رو، سبحان الله مفعول مطلق. یه معناش هم این است که سبحان اسم خداست، جوشن کبیر یا سبحان، یا سبحان اسم خداست. سبحان الذي اسرا بعبده، یه وقت میگی اسبح سبحان الذي اسرا بعبده، یه وقت میگی نه سبحان الذي اسرا بعبده، خدای سبحان کسی است که یعنی فعل تسبیحش این است، چیکار میکند خدایی که میخواد تسبیح بده؟ اسرا بعبده لیلا، سیر میداد، حرکت میداد، جریان میداد بندهش رو شبانه از مسجد الحرام به مسجد الاقصا، چون او هم عبدشه، میدونه کیو ببره دیگه، چرا دست من نمیگیره، چون منو بخواد ببره شبونه از مسجد الحرام مسجد الاقصا، میگن چرا شبونه لیلن، چرا صبح خود برای چی صبح بذار صبح بریم، بخواد بره مسجد الحرام بره، میگه مسجد الحرام سخته نمیشه همین تهران ما رو ببریم، بخواد بره مسجد اقصا میگه بخواد شمال بهتر نیا با عبوش، ما ها عبد نیستیم، ما مشکل اینجاست، او عبدش بود بردش، اسرا به عبدهی، همه شأن پیغمبر این است که عبد خدا بود، یا عبد اختصاصی، عبد با ه، ه خداست، عبد پیغمبر، ببین چه جوبه هم چسبیده، چسبیدنش جون جونجونیه، تو تشهد چی میگی؟ اشهد ان محمدا عبده و رسوله، عبده اصلا خدا کیف میکنه، یه بنده میخواد رسول الله، عبدی این آدمو خدا، اینی که عبدش شده باشه رو جریان میده، سیر میده از مسجد الحرام مسجد الاقصا که چی بشه؟ که لنوریه من آیاتنا، این سوره اسراء اینجور خب آیاتتو نشونش بدی، این نشونش داده، چرا اصلا این بنده تو ببری آیات نشون بدی؟ میگه برای اینکه این عبد ماست، چشمش چشم ماست، دستش دست ماست. عبد اینه، عبد خدا کسی بشه، عبد خدا کسی بشه اوج عبودیت میشه. چی؟ حالا یه عبارتی هست که تو کتاب مصباح الشریعه یا کتاب‌های عرفانی دیگه اومده، مرحوم حضرت امام هم در کتاب‌های زیاد داره، عرفای دیگه هم داره، جل عبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه. این معناش این میشه که اصل اینکه شما هی عبد باش عبد باش عبد باش، نه اینکه خدا مثلا یه ارباب و خانی که عقده داره هی آدما رو بگیره برده خودش بکنه، نه اینکه اصرار میکنه عبد من باشید میخواد تو رو به ربوبیت برسوند. با عبد بله، اونی رب میشه که عبد باشه. خب رب که خداست، باید تو رب نمیشی ولی خلیفه رب میشی، با عبودیت به خلافت رب میرسی. اصل مطلب درسته، حالا این عبارت شاید روایت نباشه، ولی اصل مطلب که با عبودیت خدا انسان رو به خلافت میرسونه. خب حالا پیغمبر اکرم عبد خداست، خدا میبردش آیاتو نشون بده که چی بشه؟ که تو این آیات با نگاه پیامبر تطور پیدا کنه، اول تکون پیدا کنه، بعد تطور پیدا کنه، بعد اصلاح بشه. خیلی مطلب عجیبیست. چند جا خدا در قرآن نگاهی رو به پیامبر منصوب میکنه، به این عبد خودش. نگاه خودش، نگاه پیغمبر، نگاه خداست. نگاه خدا از چشمای پیامبر، نگاه خدا جریان سازه و ایجاد کننده است و اصلاح کننده است. خدا از کجا نگاه میکنه؟ از دو چشم پیامبر. یه نمونهش اینه، و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. یا رسول الله بلند شو آخرای قیامت. بله خدای بلند شو، بیست اون آینده رو نگاه کن، نگاه کن، رأیت رؤیت کن. خب نگاه کنه چی میشه؟ رؤیت که میکنه اونجا رو، اونجا میشه نعیمن و ملکن کبیر. نگاه پیامبر ملک کبیر ایجاد میکنه، بهشت ایجاد میکنه. نگاه پیامبر اکرم چون نگاه خداست ایجاد میکنه. گاهی رؤیته. ببینید ابراهیم رو خدا میگه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. نوری از رؤیت میاد، از ارائه میاد. خب ابراهیم نگاه کرد، شما یا ابراهیم نگاه کرد به ملکوت که چی بشه، که چی بشه، نگاه کرد فضوله العیاذ بالله؟ نه، اون نگاهش کار انجام میداد. اونجا روایتش ببینید، بعضی از افراد منفی رو از بین میبرد با نگاهش، بعضی از افراد مثبت رو تقویت میکرد. لنوریه. خدا دوبار در قرآن حداقل راجع به معراج پیامبر صحبت کرده، یه بار سوره نجم معراج عوالمی، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا افتمارونه علا ما یرا ولقد رعا من آیات ربه الکبرا. پیامبر اونجا رفت آیات رب، این همه بردش معراج آیات رب رو نشونش بده و همینجا تو خواب نشونش میده. چه نشونش بدی اصلا؟ رؤیت آیات رب چه معنا داره؟ پیامبر تو اون اوج ببری آیات رو رؤیت کنه، یعنی با نگاهش ایجاد بکنه، تربیت بکنه، جریان بده. یه رؤیت دارد، یه عین دارد. عین، عین دو معنا دارد، یه نگاهو میگن عین، چشمو میگن عین، چشمرم میگن عین، ازش میجوشد. نوح وقتی میخواست کشتی خودشو بسازه داشت تو بیابون کشتی میساخت، درست یا نه؟ مسخرش میکردن، میگفتن تو کشتی ده تو بیابون میسازی. خدا میگه وصنع الفلک به اعیننا و وحینا، با دو تا چیز فلک رو بساز. فلک یعنی کشتی، وصنع یعنی صنع، ساخت، به اعیننا و به وحینا. اعین مگه ابزار که خدا میگه به اعیننا؟ حالا اون مفسرین اینو زیاد عنایت نکردن، بهش گفتن که منظور اینه که در مقابل اعیان ما. حالا در مقابل اعیان ما این یعنی چی؟ خودتون فکر کنید. خدا میگه کشتی رو جلو چش ما بساز، کشتی رو جلو چش ما بساز، به وسیله وحی ما بساز. برای چی؟ بالاترین ابزار عوالمی خدا عیانوناست، عین الله، عین الله، عین الله که همه چیز ازش میجوشه. این یه ابزار دست داد دست نو، گفت اینو بساز به وسیله عیاننا، عین خدا نه عیننا، عیاننا. وقتی نامیاد یعنی خدا به وسیله واسطه هایی که در رأسشون عبدالبه تعالی مستعان باشه، که در رأسش آقا رسول الله باشه. دیگه شیعه هم نباشیم سنی هم باشیم خدای نکرده، اینا رو که قبول داریم که دیگه، این که پیغمبر ما از ملائکه بالاتر است که قبول داریم که، این که خدا بخواد به واسطه ای عمل بکند اوج وسائط پیغمبر ماست که قبول داریم، دیگه معناش مشخص هست دیگه. معناش برای فردی که یه خورده مشکل ما این است که تأمل نمی کنیم تو آیات قرآن. خب نو نگفت که خدایا وسط بیابون آخه کشتی هر کی رد شده داره به ما فوش و بد و بیدار میگه، میگه تو پیر شدی خرف شدی، آخه کی وسط بیابون یکی کشتی میسازه؟ تریلی هم نبود آجا اون موقع که بگه خب کشتی رو اینجا میسازم، تریلی میارم بارش میزنم میبرمش لب دریا. اون موقع اگه صنعت کشتی سازی بود اما بغل دریا کشتی رو میساخت، با چی بردن رو میبرن لب دریا؟ حالا یکی وسط بیابون داره کشتی میسازد، خب مسخرهش میکردم. ولی تو همین سوره اسراء آیه بعد خدا میگه که آیه سفن نو عبد بود. ببین پس یه عبد پیغمبر، یه عبد نو. عبد بود یعنی چی؟ یعنی در مقابل چشم پیغمبر اون عبد بالای خودش کشتیشو ساخت به وسیله اون نگاه، در نور اون نگاه. نگو وسط بیابون من کشتی چرا بزنم، همه اومدن مسخرم میکنم. نگو خدایا پس که ای طوفان میاد ما رو سر کار گذاشی، وای کردی طوفان میاد 50 سال گذشته هی ما میسازیم، داریم کشتی میسازیم کنارش وای میسیم، تو میگی بازم بساز بزرگترش. اینا یه نسلشون مرد، نه بچه‌هاشون اومدن، بچه‌هاشون مردن، نواشون اومدن، همه هم ما رو مسخره میکنن، میگن بابای ما میگفتن یه پیر خرفت هست داره کشتی میسازه. به این خوله ایمان نگیرید، این کسی که وسط بیابون داره کشتی میسازه خوله دیگه. اینا متن روایت. این بنده خدا یه بار اگه اعتراض کرده باشه، چرا خدا میگه که ذریت من حملنا ممنوع انه کان عبدا، خدا گفته کشتی بساز میسازه، چی میخوام عرض کنم؟ طرف میگه که حالا ما پیامبر عبد بود تو سوره اسراء، نوح عبد بود، میگه میخوای از تو هم کمک بگیرم؟ من کمک بگیری از من خدایا؟ میاره میخوام اسرائیل رو نابودش بکنم، اسرائیل تو هم هست؟ میگه منم میخوام باشم، برنامه‌ت اینه؟ میگه برنامه‌م اینه. عبد تو یعنی که یعنی کسی که عامل اجرای برنامه‌م باشه، با هم هماهنگ باشه، ما هم هستیم. شرطش چی؟ عبد باش، عبد باش، خیلی سخت نیست. عبد باشم چی کار میکنی؟ به اسنا من مبعوثت میکنم، من نه ما، شما کی هستید؟ خدا و وسایتش، خدا و واسطهاش، خدا و خلفاش، خدا و اهل بیت، ما مبعوثت میکنیم. کیا رو؟ عبادن لنا، اونایی که بنده های خاص ما باشه. شما کی هستید؟ ما اهل بیت، ما خدا و اهل بیت با هم. عبد شما باشیم کار درست، عبد باش کار درست، تمام شد. بقیهش دیگه چیزایی که ما باید بدیم. شما برای ثبت نام که بیای اینجا عبادن لنا باید باشیم. خب آخه گفته اولی بحثن شدید، اونا رو ما باید به شما بدیم، اونا رو ما باید به شما بدیم. پیغمبر عبد بود، خدا حرکتش داد، بردش، رسوندش یه جایی، گفت حالا از اینجا نگاه بکن. چرا تو هم مکه نگاه نکرد؟ ما باشیم خدا همینجا به من نشون بده دیگه، تو که قدرت داری. با عبد دیگه، همه حرف اینه که این عبد، ایشون عبد نمیگه، نمیگه، میگه باشه. چون اونجا کسی وایسه به موازات عرشه نگاه کنه، بالا رو نگاه میکنه، کعبه اینه، کعبه موازات عرشه. شما نمازت رو به کعبه میخونی که به موازات عرشه رو بیدن. میخوای آینده رو ببینی، کنار کعبه نمیخواد وایسی، بیا بریم مسجد الاقصی از اونجا آینده رو. حالا اومده کنار مسجد الاقصی آینده رو واسه چی به پیغمبر نشون بده؟ برای اینکه آینده رو بسازه، اصلاح کنه، ترمیم کنه، تکمیل کنه. لنوریه من آیاتنا. این آیاتنا چی هست که نشونش دادی؟ 37 تا موضوع تو سوره اسراء. این 37 تا رو شما ببین، اگه درخواستی چیزی داری برای اصلاحش، برای تغییرش، اینا انه هو سمیع البصیر، خدا سمیع و بصیر. شعبه بصر شعبه تو داده که چشم تو شعبه بصیر بودن خدا و مظهر بصیر بودن خدا چشمان تو. خب یه موضوع، موضوع اول که نگاه میکنی، ذریت من حمل نام نوح، لاز زمانی، نوح نگاه کن، نوح نگاه کن، داره کشتی میسازه ولی عبده. تو جای دیگه قرآن میگه آره پیامبر داشت نوح نگاه میکن. وصنع الفلک به اعیاننا، اعیاننا بالا سرش. یه موضوع دیگه، بنی اسرائیل ببین چی کار دارن میکنن. به اینا هم گفتیم عبد ما باشید، بهشون گفتیم که عبد ما هستید، ما موسی رو میفرستیم. ان اسر به عبادی، ببین خدا به موسی میگه، همین که راجع پیامبر میگه اسرا به عبدی، در مورد بنی اسرائیل هم چه میگه به موسی؟ میگه اسر به عبادی، همون لیله، میگه اینا رو، این بنده های منن. چرا تا اون موقع بنده خدا بودن؟ چون برنامه خدا فرستادن موسی بود، با برنامه خدا هماهنگ بودن. زیر ذلت فرعون رفتن، بنده فرعون نشده بودن تا اون موقع، منتظر اومدن موسی بودن. بماند که اینا رفتارشون همیشه این بود، وقتی کسی که منتظرش بودن میومد، میدیدن با اون چیزایی که بافته های ذهنیشون مطابقت نداره، میزدن زیر میز. در مورد پیامبر ما هم این کارو کرده، پاشده بودن اومده بودن مدینه به انتظار پیامبر، درست یا نه؟ سالهای سال فلسطین کجا، مصر کجا، مدینه کجا، اومده بودن مدینه. چرا مدینه اومده بودن؟ اونجا اصلا یهودی نداشت، اینا میدونستن که قراره پیغمبر آخر زمان اینجا بیاد، اومده بودن اونجا منتظر او بودن، درسته؟ ولی وقتی اومد گفتن ای بنی اسرائیل نیست، نمیخواد، بذارید بکشش. ای بابا بنی اسرائیل نباشه، حالا اونج که تو ذهن تو بودی که پیغمبر آخر زمان هم از بنی اسرائیل، الان با اون ذهنیت غلط جور در نیومد، مشکلت چیه؟ بنده نیست. نه خدایا، قرارمون قرار با خدا داریم. خدا میگه اتخذتم عند الله عهدا، عبد اینجوری صحبت میکنه، عبد میگه با قرار نداشتیم، قرارمون این نبود. خدا هم شاکی میشه. اصل قضیه اینه که اینا عبد نبودن. ببینید بلقد اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی، ببین اینا بنده خدا بودن تا اون موقع، خدا موساشو میفرسته، موسایی که وستنت و کل نفسیه، موسایی داره میگه خدای بذار ما با هم بمونیم، اشغالمونو بکنیم، منم و تو، بی خیال بنی اسرائیل باشیم. چی کار داری ما رو بفرستی؟ اگه میشه هارونو بفرست، هارون هو افصح منی، این برادر من عمان قشنگ دارست. خدا میگه من دارم میگم تو برو. میگه خدایا نمیشه اینا رو یه جور دیگه هدایت؟ آخه فرعون موسی نمیترسه، میگه فرعون یه خود بی اعصابه، میترسیم که در واقع
منافات نداره،
مثلا اینجا با عبد بودن خدا منافات نداره، برنامه خدا تا اون لحظه بهش ابلاغ نشده. وقتی کنار شجره برنامه، این خدا برنامه رو مشخص کرد که باید بری فرعون طغیان کرده، بنده های من از دستش بگیری و بیا ادامه رو بهش کن، بیاریشون اینجا. و چرا؟ میگه ما اراده کردیم. اونایی که تو درختن، اونایی که درون درخت جلوه همه اوناست، میگن و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم ائمه، ما میخوایم اینا رو ائمه کنیم، و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نوری، ما نشون بدیم به فرعون و آمان و جنود ما ما کانوا یحذرون. سوره قصص بخونید، این دو تایه 5 و 6 قصه است. یعنی بنی اسرائیل و خدا میگه اینا مستضعفن، ما اراده کردیم، ما اهل بیت اراده کردیم، اینا رو بگیریم، توی موسی هم ماموری، چاش میریم. حالا هزار جورم بهونه مهونه آورد، ولی میدونه که آخرش باید بره. خب موسیشو میفرسته برای اینکه اون تا اون موقع اونا هی میگفتن خدایا تو برنامه‌ت این نیست ما رو بذاری زیر دست این فرعونه که تو برنامه‌ت اینه ما رو نجات بدی. لذا در روایت هم دارد که خدا تسریع کرد در فرستادن موسی به خاطر درخواست اینها، چون طبق برنامه درخواست میکرده. وقت بماند که وقتی موسی اومد اینا اذیت‌هاشون رو شروع کردن، این بماند تا اون لحظه اینا عبد بودن. تا اون لحظه که عبد بودن خدا کار خودش درست انجام داد. چجوری اینا رو از وسط دریا عبوره شد تا عبد بودن. یعنی بنبست نداره کسی که عبد خدا سیرش. وقتی دور از جون شروع کردن ایرادهای بنی اسرائیل رو جفتک انداختن، دیگه از زیر دست موسی اومدن بیرون. موسی گفت خدایا بین من و اینها جدایی بنداز، ففرق بیننا. چرا؟ آخه اینها دیگه عبد تو نیستن. هی من میگم برنامه خدا اینه، اینا میگن ما صلاحمون اینه، ما تشخیصمون اینه، ما تحلیلمون اینه. حالا کسی که بخواد بیاد در جرگه عبادن لنا اولی بحث شدید، اول گامش مشخص عبادن لنا، بنده بندگان اختصاصی ما، بنده باش، بندگی کن تا عزتت بدم. من تواضع لله رفعه الله، عامل خدا بشه.
عبادن لنا فرقش چیه
جان؟
عبادنا یا عبادی؟
خب عبادنا اون لامو نداره، اتصالشون بیشتره. ابتدایی که عبادنا میشن اون لام فاصله نیست. عبادن لنا یعنی تحت مالکیت ما هستن، عبادنا یعنی این که تو خونه ما هستن، از جانب ما هستن.
یعنی سال قبلش عبادی بودن، عبادنا بودن.
بله بله،
عبادن لنا بالاتر بودن.
بله. حالا یه معنای عبادی دو معنا دارد در قرآن. یه وقت عبادی خدا به همه اون بنده هاش میگه عبادی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بندگان من. دارد از منظر، از نگاه تحبیب، از نگاه تکریم نگاه به همه میگه بندگان من. به اینطور حالا اینایی که اسرفوا علی انفسهم، مثلا پارادوکس دیگه، کسی که اسراف بر نفسش کنه که بنده خدا نیست، بنده نفسش بوده دیگه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. داره چجور صحبت میکنه؟ از منظر پدرانه داره صحبت میکنه. شما بالاخره بنده منی، بنده من. این بنده به معنای مخلوق اینجا، این بنده به معنای محبوب اینجا. یه بنده بنده واقعیه، اون بنده ای که در مورد بنی اسرائیل میگه بنده محبوبه. میگه اینا بدبخت و مستضعف از فرعون داره، اینا مخلوق منن، بنده من به معنای مخلوق منن، محبوب منن، دوستشون داشت. انی فضلت کم علی العالم. منتها عبادنا یا عبادن لنایی که در مورد خوبان به کار میره، اون وجه عبودیت درش پررنگتر. عبودیت و معنای همراهی با برنامه خدا. این یه بحث که انشاءالله بدونیم چجور در واقع همراهی کنیم خدا رو. حالا یه کسی در واقع بنده خدا نباشه، به تعبیر سوره اسراء میره غیر خدا رو وکیل میگیره توی صحنه. بریم با این مذاکره کنیم، با اون مذاکره کنیم. کما اینکه گروه‌هایی در خود فلسطین بودن، اینا رفتن صلح و سازش بکنن با دشمنا، و گروه‌های دیگری که اصلا نمی‌دونن این برنامه خداست این ماجرا. تحلیل‌های مختلف، یکی عربی تحلیل می‌کنه، یکی سیاسی تحلیل می‌کنه، یکی نژادی تحلیل می‌کنه، یکی تاریخی تحلیل می‌کنه، یکی جغرافیایی تحلیل می‌کنه، یکی امنیتی تحلیل می‌کنه. ما چی کار کنیم تو زندگی؟ ما وقایع رو از منظر قرآن، از منظر خدا ببینیم و در اون وقایع عبد خدایی باشیم که اون صحنه ها رو دارد جریان میده. در اون صحنه ها بگیم خدای هر سمتی تو ما رو جریان بدی ما با تو هستیم. نه از خودمون تحلیل ارائه میدیم، نه هدف میذاریم. عبادن لنا اولی بحثن شدید چی کار میکنن؟ واسه چی میرن سمت اسرائیلیان؟ نمیدونم. نمیدونم هدفشون چیه. هدف ما هدف نداریم، هدف نداریم. نه برنامه خدا اینه، اینا نابود شد، ما آمدیم عبد توی. بعدش میخواید چی کار کنیم؟ بعدش هم عبد خودم، هرچی خدا بگیم. کدوم سمت میرید؟ برنامه تو چیه؟ ما برنامه ما نداریم، خدا برنامه داریم. ما گفتیم ما هستیم، خدا برنامه شون از طریق قرآنش و اونایی که وحی بهشون الهام میشه. ما که در حد قرآن دسترسی میگه برنامه رو بدون تو قوم برو جلو. منم هستم، من خدا. انشالله ما جز عباد اهل بیت بشه، عباد لنا بشه و بعد از اون بالاتر از اون عبادنا بشه. انه کان من عبادنا وجدا عبدا من عبادنا. خضر عبادنا بود، یوسف عبادنا بود، اسماعیل عبادنا بود. ان شاء الله ما هم جز عبادنا باشیم به برکت سلام.